عنوان فرعی بعدی کتاب مناقشه بر سر مضمون مفاهیم هستش. در واقع مقالطه آناکرونیسم یا زمان پریشی تنها مشکل دستگاه مفاهیم طباطبایی نیست. مشکل بعدی مضمون مفاهیمه. من از روی کتاب چند خطی میخونم. اینجا نوشتم که از دیگر مشکلات دستگاه نظری طباطبایی وجود مجموعه مفاهیمی با مضامین مغلوب یا مفاهیمی با مضامین مناقشه برانگیز است. به عنوان نمونه تعریف طباطبایی از مفاهیمی نظیر سکولاریسم و اصلاح دینی در زمره مواردی است که با بحران مواجه است و منتقدان زیادی دارد. اون چیزی که در اینجا داره بیان میشه این استش که تعریف طباطبایی، مضمون تعریف طباطبایی سکولاریسم به عنوان یه مورد با دو تا مشکل مواجهه. از روی کتابم میخونم، طباطبایی در تعریف سکولاریسم میگوید این سازگار کردن دین با دنیا را در زبانهای اروپایی سکولاریزاسیون خواندند که میتوان از آن به عرفی کردن دین تعبیر کرد، یعنی اینکه دین بتواند عرف دنیا را در استقلال از آن بپذیرد. او همچنین درباره سکولاریسم در اسلام تصریح می‌کند که اسلام از بنیان سکولار بوده است. طباطبایی در این مورد نوشته اگر منظور از سکولاریزاسیون عرفی کردن اسلام به عنوان دین است که این جز حاصل تحصیل نخواهد بود، یعنی قبلا به دست اومده، این چیزیه که قبلا حاصل شده، متحقق شده و دیگه نیازی به تحقق مجددش نیست. باز جای دیگه میگه من بارها توضیح دادم که مفهوم سکولاریسم تنها در مسیحیت موضوعیت دارد و دو دین الهی دیگر یهود و اسلام دینهای سکولار هم هستند. یعنی افزون بر این که به عنوان دین ناظر بر آخرت مؤمنان هستند، ویژگی‌های عرفی و دنیوی هم دارند. دور از روی کتاب میخونم، اما در تعارضی آشکار با ادعای پیش گفته در نوشته های دیگر طباطبایی در میابیم که سکولاریسم در اسلام با پیروزی جنبش مشروط خواهی و تبدیل احکام شرع به حقوق مدون و سوزندان صورت جلسه مذاکرات مجلس اول رخ داده است. طباطبایی در این مورد مینویسه تنها صورت ممکن سکولاریزاسیون اسلامی به ویژه اسلام شیعی به دنبال پیروزی مشروط خواهی پدیدار شد. یا در جای دیگه می نویسه در مورد اسلام باید گفت که در واقع از زمانی که احکام شرع به نظام حقوق مدونی تبدیل شد سکولاریزاسیون آن عملی شده است. در ایران این اتفاق با پیروزی جنبش مشروط خواهی و شروع به کار مجلس برای تدوین قانونهای جدید بر پایه فقه شیعی افتاد. از آن پس و با استوار شدن نهاد دادگستری جدید، ایران اگر بتوان گفت کشوری سکولار بود. من در کتاب ادامه دادم که همین نابسامانی در تعریف اصلاح دینی نیز وجود دارد. طباطبایی در تعریف اصلاح دینی می نویسد اصلاح دینی در اسلام نمی تواند سکولاریزاسیون در معنای مسیحی آن باشد. و جای دیگه نوشته که می دانیم که مفهوم اصلاح دینی که اصطلاحی مبهم است و کاربرد آن در مورد اسلام خالی از اشکال نیست، به عنوان معادلی برای ریفورمیشن در زبانهای لاتینی از طریق ترجمه نوشته های اروپایی به زبان فارسی راه یافت. در جای دیگه میگه مفهوم اصلاح دینی را به گونه‌ای که در مسیحیت فهمیده شد نمیتوان در مورد اسلام به کار برد. مجدداً در جای دیگه مینویسه در اسلام مانند دین یهود شرع از اهمیت خاصی برخوردار است و در این دو دین هیچ اصلاحی نمیتواند اصلاح دینی در مسیحیت را مبنای فهم دینی قرار دهد. در ادامه من نوشتم اما طباطبایی به رغم ابهامی که در باب اصلاح دینی بیان کرده، مصالحه سیاسی حقوقی فقهی میان روحانیون و مشروط طلبان را اصلاح دینی نامیده است. یعنی به رغم اینکه اون اصلاح دینی برای طباطبایی معنای قطعی و روشنی نداره، اما اون رویداد رو اصلاح دینی نامیده. باز کتاب رو ادامه میدم و البته بعدن همه اینا رو با هم توضیح میدم. نوشته شده که طباطبایی در جای دیگری به نامه ای از امام دوازدهم شیعیان و آخرین نایب خود ابوالحسن ثمری اشاره کرده و اختتام نیابت را سکولاریسم تلقی میکند، به این معنا که چون دیگر کسی نمیتوانست ادعا کند که نایب امام معصوم است، بنابراین امور امت به عقل خودشان واگذار شده بود. طباطبایی در یادداشتی تحت عنوان نکته‌ای درباره معنای سکولاریسم می‌نویسد: در نامه‌ای از امام دوازدهم شیعیان و آخرین نایب خود ابوالحسن ثمری که در بیشتر کتاب‌های حدیثی شیعی نقل شده است آمده است: ای علی ابن محمد ثمری، خداوند اجر برادرانت را در عزای تو بزرگ گرداند، زیرا تو ظرف 6 روز آینده خواهی مرد. پس خود را برای مرگ آماده کن و به احدی وصیت نکن که پس از وفات تو قائم مقام تو شود، زیرا غیبت تامه واقع شده و ظهوری نیست مگر پس از اذن خدای تعالی. و این آخرین کلامی بود که از او شنیده شد. با این آخرین نامه پیوند میان مؤمنان و آخرین نایب امام و خود او قطع شد و چنان که در نامه آمده است، از آن پس کسی را نمی رسیده است که ادعای نیابت امام معصوم کند. معنای این حرفان است که امور امت به عقل و عقلای خود آنان واگذار شده بود. خب همچنان که مشهوده، ما اینجا با انبوهی از تناقضات آشکار در واقع مواجه شدیم. من دوباره کتاب خودم رو ادامه میدم و میخونم از روش. نوشتم که بنابراین روشن نیست که آیا اسلام از بنیان سکولار بوده یا پس از نگارش نامه امام دوازدهم شیعیان با آخرین نایب خود ابوالحسن ثمری اسلام شیعه سکولار می شود، یا اینکه اسلام پس از مشروطیت سکولار می شود، یا شاید اسلام گام به گام در مراحل تاریخی مختلف سکولارتر شده است. پرسش دیگران است که آیا در همه این موارد سکولاریسم در نزد طباطبایی از معنای واحدی برخوردار است؟ و دست آخر این که آیا از منظر طباطبایی سکولاریسم و اصلاح دینی مترادف هستند؟ ببینید، طباطبایی یک بار میگه که اسلام از بنیان سکولار بوده، یعنی از زمان پیامبر اسلام سکولار بوده. در جای دیگه مدعی میشه که در نامه از امام دوازدهم شیعیان به ابوالحسن ثمری، یعنی آخرین نایب خودش، از اونجا به بعد اسلام شیعی سکولار میشه. و بعد در یه تناقض آشکار دیگه در جای دیگه میگه که در مورد اسلام باید گفت که در واقع از زمانی که احکام شرع به نظام حقوق مدونی تبدیل شد سکولاریزاسیون آن عملی شده است. بنابراین ما با 3 تا ادعای کاملا متناقض روبرو هستیم. در یک جا طباطبایی ادعا میکنه که اسلام از بنیان، از زمان پیامبر اسلام سکولار بوده و بنابراین این به این معنیه که چه اسلام شیعی و چه اسلام سنی هر دوتا سکولار بودن. در یک جای دیگه ادعا میکنه که پس از آنکه امام دوازدهم شیعیان نامه‌ای به نایب خودش ابوالحسن ثمری مینویسه، اسلام شیعی سکولار میشه. و در جای دیگه میگه که در مورد اسلام باید گفت که در واقع از زمانی که احکام شرع به نظام حقوقی مدونی تبدیل شد، یعنی دوران مشروطه، سکولاریزاسیون اون عملی شده. خب اگه بخوام یه جمع‌بندی تا اینجا داشته باشیم، گفتیم که برخی از مفاهیم در نزد طباطبایی با یه مشکلاتی مواجه است. از حیث مضمون دچار یه مشکلاتیه و این مشکلات محل منازعه و مناقشه نظریه. خب به عنوان نمونه رفتیم سر وقت مفهوم سکولاریسم و گفتیم که این مفهوم سکولاریسم در نزد طباطبایی با 2 تا مشکل مواجه هستش. مشکل اول رو شرح دادیم و در اونجا توضیح دادیم که تعریف طباطبایی از سکولاریسم در جهان اسلام یا در اسلام شیعی یا در ایران با تناقضات زیادی مواجهه. اما مشکل بعدی تعریف طباطبایی از خود سکولاریسمه، یعنی صرف نظر از این که سکولاریسم در ایران یا در اسلام یا در تشیع کی به وقوع پیوسته یا به وقوع پیوسته یا نه، یا این موضوعی مربوط به دوران مشروطه بوده یا هر چیزی شبیه به این، صرف نظر از این بحثا پرسش اصلی نستش که اساسا سکولاریسم یعنی چه. و مشکل اینجاست که تعریفی که طباطبایی از سکولاریسم میده نه تنها بقیه صاحب نظران رو قانع نمی کنه، بلکه این سوء تفاهم رو به وجود میاره که چنین تعریفی از سکولاریسم در زمان حیات یک حکومت دینی میتونه کاملا جانبدارانه باشه. من چند خطی از کتابم میخونم. اینجا نوشتم که برخی از منتقدان تعریف طباطبایی از سکولاریسم را نادرست میدانند. آنها بر این گمان هستند که برخلاف نظر طباطبایی، سکولار بودن یا سکولار شدن یک دین واجد معنای قابل قبول نیست، چرا که تنها حکومت است که میتواند سکولار باشد یا نباشد. حتی برخی فراتر رفته و معتقدند که تعریف طباطبایی از سکولاریسم در زمان حیات یک حکومت دینی ابهام برانگیز است، به این معنا که یک مطالبه اجتماعی برای جدایی دین از دولت در بخشی از جامعه ایرانی وجود دارد، اما طرح این ادعا که اسلام از بنیان سکولار بوده است کوششی تئوریک برای خاموش کردن این مطالبه تلقی می شود. منتقدان بر این رأی هستند که صرف نظر از پیشینه تاریخی این مفاهیم، معنای کنونی سکولاریسم در عرف جدایی دین از دولت است و مخدوش کردن این مفهوم به همراه این ادعا که سکولاریسم پیشا پیش در اسلام متحقق شده است ممکن است جانبدارانه و هدفمند باشد. در ادامه اینطور نوشتم که یدالله موقن در نقد تعریف طباطبایی از سکولاریسم می نویسد طباطبایی عقیده غریبی دارد. ایشان معتقدند که اسلام سکولار است، چون نه تنها دین آخرت بلکه دین دنیا هم هست. چگونه یک دین وحیانی متکی بر وحی میتواند سکولار باشد؟ مگر سکولاریسم مدعی نیست که همه ادیان باید به اعتقادی خصوصی فرو کاسته شوند و حق دخالت در قانونگذاری و نظام آموزشی را نداشته باشند؟ اسلام و مسیحیت و یهودیت سکولار نمی شوند. این نظام حکومتی است که سکولار می شود. در ادامه توضیح دادم که به سخن دیگر دو نکته مهم در کانون توجه موقن قرار گرفته است. نخست آنکه در ادبیات سیاسی رایج این حکومت است که می تواند از صفت سکولار بودن یا نبودن بهره‌مند یا بی‌بهره باشد. و چه دیگر مورد توجه موقن منشأ قانون است، به این معنا که از منظر ادیان و از جمله اسلام قانون نمیتواند منشأ زمینی داشته باشد و این تلقی از قانون نسبتی با حقوق مدر ندارد. البته طباطبایی طی یک گفتگوی بسیار ناخوشایند موقن را متهم به نادانی و کم اطلاعی میکند و مدعی میشود که اظهارات موقن از پشتوانه تئوریک برخوردار نیست. طباطبایی به نقد یدالله موقن اشاره کرده و میگوید
این سفیر موقن دیدم که این یه تبلیغی گذاشتن، خیلی جاها هست، تبلیغ سیاست نامه است، بعضی از بخشایش رو تبلیغ کردن که بخرید، چون اینم توش هست اونم توش هست، از جمله اینکه با متفکر بزرگ محصر موقن هم یک مصاحبه داریم. دو تا تیکش انداختم من که ندیدم، مجله هم که نمیبینم، اما دو تا تیکه از اون چیز رو گذاشتن. بعد اولا گفته که خب آره این اواخر هم مد شده که یه عده میرن سراغ ایران شهری و نمیدونم فلان فلان اینا، که خب من که نمیفهمم که فلانی چی میگه ایران شهری اصلا به چه معناست و اینا، خب طبیعیه که نفهم، اینم باز مسئله ما نیست. ولی از اونجا زده به این که بله بعضی از حرفهای طباطبایی هم مثلا سرطح نداره، یه همچی چیزی البته سرطح نداره اینا، از جمله این که ایشون میگه که اسلام دین سکولاره و ایشون باید بهتر از من بلد باشه بدون این رو که دین که سکولار نمیشه، این دولت که سکولار میشه. خب اونجا البته مطلب قطع میشه، نمیدونیم که بقیه از چیه و این از این سکولار و دولت و اینا چه میفهمه، ولی خب اون روزنامه نگار عوامشه، اینم که در قیافه تنها نماینده کثیره در ایرانه و وقتی حرف میزنه ابتدایی ترین چیزها رو بلد نیست، نمیدونه که خب دولت که سکولار نمیشه، که دولت ها لایکن نه سکولار، یه معنای دیگه داره و اونجا چیز شدن به معنای جدایی دین و دولت، در واقع دولت و نهاد کلیساست در اروپا. حالا اینجا اگر باشد جدایی اسلام و با چیز باشه دولت ایران باشه و اینقدر نمیدونه که چون در مورد دین و اینا آخه اطلاعی نداره، مهندسی تو بشین سر جا تو راجبه یه مقولات پیچیده‌ای که اینجا ده ها هزار کتاب نوشتن روی همین بحث سکولاریزم و تعریفش و منابعش و تاریخش و فلان اینا، تو یه دونه از اینا نخوندی؟ این یه سری کتاب رو پشت سرت میذاری، بعد این به آلمانی هم میذاری، بعد چم توهم اینه داری که همه اینا که من که نشستم چون اینا همه اینا رو فهمیدم خوندم و فهمیدم، و بعد وقت چیزایی میگه که خنده داره، یه نفر باید یقش رو یه دفعه یه جایی میگیره و میگه که آقا تو رو سنه نه، تو بشین سنه جات، تو این چیزایی نمیفهمی. اینی که سکولاریسم اصلا یک مقوله در آغاز مقوله دینیه کاملا و سکولار شدن دین معنا داره که سکولار دیدن دین چیه، بعدها شده که گفتن که بله دین و دولت نهاد کلیسا، اونم تو اروپایی که نهاد کلیسا بوده، به ما که رفتی نداره. شما به عنوان شعار بگید که علیه جمهوری اسلام میخوایم صحبت کنیم، بیایم یه سیخی به این بزنیم، این رفتی به اون بحثی که اونجا بوده، اتفاقی در چیز افتاده در اروپا افتاده و دین اونجا نهاد کلیسا و رقابت نهاد کلیسا و دولت، این که چیز نیست که، این ربطی به این بحث اینجا نداره که هر کسی به دو بسط رو بگه که خب از فلانی من انتقاد میکنم، چون مثلا فکر میکنن که من اگه بگم اسلام خودش سکولاره، بقیهش هم گوش نکردن کلمه تو من چه گفتم، من میگم اسلام سکولاره، پس این که ما شعار میدیم که باید اسلام و جدایی دین از دولت باشه، پس اون پایش میره تو هوا.
منتقدان طباطبایی معتقدند که تعریف طباطبایی از سکولاریسم نادرست و نابسنده است و طباطبایی هم اونا رو به نادانی متهم میکنه. من اینجا میخوام چند خط از روی کتابم بخونم و در مورد اینکه سکولاریسم به چه معناست تفحص و جستجوی بیشتری بکنیم. اما برخلاف ادعای طباطبایی به نظر میرسد که دعاوی یدالله موقن متکی بر آراء تئوریک کسانی همچون اندرو هیود، ونسا مارتین، چارلز دیرول، موریس باربیه، گی آرشه و پاتریشیا کروم باشد. اندرو هیود تعریف ساده‌ای از مفهوم سکولاریسم را به خوانندگان آثارش عرضه می دارد و در شرح آن می نویسد سکولاریسم این باور که دین نباید در کارهای غیر دینی در پرانتز این جهانی دخالت کند، که به طور معمول به صورت جدای کلیسا یا هر نهاد دینی از دولت بیان می شود. ونسا مارتین در اثر پژوهشی خود با نام ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم در این باره می نویسد سکولاریسم واژه‌ای است که جورجی کوپالیوک به عنوان نظریه مطرح کرد که دین و مفهوم الهی را از حکومت و نهادهای حکومتی جدا می داند. بر این اساس اقدامات و تصمیمات حکومت باید مبتنی بر عقل صرف باشد. چارلز تیلور در اثر برجسته خود درباره سکولاریسم سه تعریف از سکولاریسم را عرضه می دارد. نخست تصریح می کند که زیستن در عصر سکولار و در دنیای مدرن به منزله انفکاک قلمرو دولتی و عمومی از دین است، شرایطی که او فضای همگانی سکولار شده می نامد. دومین تعریف اشاره به افول ایمان و رسوم دارد. سرانجام تیلور در سومین تعریف خود از سکولاریسم از جوامعی سخن می گوید که در آن تزاحمی میان باورهای دینی افراد و نهادهای سکولار وجود ندارد. در تعریف دوم افراد جامعه در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند، اما در تعریف سوم با جامعه سکولار مانند ایالات متحده سر و کار داریم که ممکن است اعضای آن یک شنبه ها به کلیسا بروند و سایر روزهای هفته را تحت و در تعامل با یک نظام غیر دینی سکولار زندگی کنند. در چنین جامعه ایمان داشتن یک گزینه از میان گزینه هاست. موریس باربیه از چهار نگرش گوناگون درباره رابطه دین با سیاست سخن میگوید. در اولین نگرش که نگرش دینی نام دارد، بر این باور است که سیاست باید در سیطره دین باشد. لوتر، بودن، بوسوه و دومستر در زمره باورمندان به این رویکرد هستند. در نگرش دوم که نگرش ابزاری نام دارد، به عکس نگرش اول معتقد به چیرگی سیاست بر دین است. ماکیاولی، هابز، اسپینوزا، مونتسکیو و روسو به عنوان صاحبان این گروه شناخته می شوند. سوم، نگرش لیبرالیه. نگرش لیبرالی در تمایزی آشکار با دو نگرش پیشین بر این قاعده استوار است که این دو ساحت باید از یکدیگر جدا باشند. به بیان دیگر این نگرش مروج جدایی دین از دولت است. لاک، کنستان، لامنه و توکویل در این گروه قرار دارند. دست آخر میرسیم به نگرش چهارم که نگرش انتقادی نام داره. نگرش انتقادی از بحث جدایی دین از دولت عبور کرده و مدعی است که دین جامعه را به انحراف و از خود بیگانگی میکشاند. به همین سبب متفکران این گروه نظیر سن سیمون، کنت، قرودون، مارکس، انگلس و گرامشی با اساس دین مخالفند. اینجا توضیح میدم که موریس باربی هم در واقع همین اعتقادو داره که جدایی دین از دولت مؤلفه محوری این جهان عرفی سکولاره. گی آرشه در اثر پژوهشی خود درباره سکولاریسم از دو فهم متفاوت از سکولاریسم در جامعه اروپایی سخن میگوید. رویکرد نخست را با نام لائیک شدگی معرفی میکند و رویکرد دوم را سکولار شدگی مینامد. به توصیف آرشه، لائیسیته یا سکولاریزاسیون فرانسوی رویکردی متعلق به کشورهای دارای سنت کاتولیکی است، یعنی کشورهایی مانند بریتانیا، دانمارک، سوئد و فنلاند. اما کشورهایی با سنت پروتستان مانند جامعه بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ، پرتغال، اتریش با پدیده سکولار شدگی مواجه بودند. آرشه درباره لائیسیته در جوامع کاتولیکی می نویسد، یعنی جایی که کلیسا می پندارد رسالت به دوش گرفتن همه امور زندگی اجتماعی را دارد و خود را همچون قدرتی مطرح می کند و در برابر و در رقابت با دولت. در حالی که پروتستانتیسم از نرمش بالایی برخوردار است و اگر فرمانبردار قدرت سیاسی نباشد حداکثر منتقد آن است. در واقع آرشه توضیح می ده تو اون کتابش که از اونجایی که دین کاتولیک اقتدار طلبتر بوده، تهاجمی تر بوده و به دنبال این بوده که همه امور اجتماعی زندگی انسان‌ها رو تحت کنترل در بیاره، تقابل با این رویکرد کاتولیکی هم سختگیرانه تر بوده و جامعه سکولار سعی کرده که اونو بیشتر و بیشتر به سمت عقب برونه و همه حوزه‌های قلمرو عمومی رو از اختیارش خارج کنه، در حالی که جوامعی که مبتنی بر دین پروتستان بودن، از اونجایی که دین پروتستان همونطور که گی آرشه توضیح میده یا تحت فرمان قدرت سیاسی بودن یا حداکثر منتقد اون بودن و همیشه مماشات میکردن با جامعه و دولت سکولار، در اون جوامع ما شاهد این هستیم که دولت و جامعه سکولار در واقع سختگیری کمتری نسبت به پروتستانتیسم داشتن و حتی در واقع اون رو در جامعه به خدمت گرفتن. برای اهداف خودشون دولت سکولار پروتستانتیسم رو به خدمت گرفته. دوباره چند خطی از روی کتاب میخونم. آرشه همچنین پس از پرداختن به پیچیدگی های سکولاریسم در کشورهای چند مذهبی مانند آلمان و هلند به سراغ کشورهایی مانند ایرلند و یونان می رود و توضیح می دهد که چگونه دین در گذشته آن کشورها نقش هویت بخش ملی برایشان ایفا کرده است. به همین سبب توضیح می دهد که در لائیسیته به سبک فرانسوی جدایی کامل دین از دولت رخ نمی دهد. منتها مراد او از عدم جدایی دین از دولت از این قرار است که به عنوان نمونه روحانیان از دولت حقوق دریافت می کنند یا در برخی از کشورها مانند بریتانیا، دانمارک و یونان معرفی یک مذهب رسمی به طور نمادین سابقه دارد و البته اعلام آن نیز به معنای اختلال در آزادی های دیگر مذاهب یا باورهای غیر دینی نیست. همونطور که می دونیم ملکه انگلستان خودش رئیس کلیسای انگلستانه. منتها همه اینا هیچ کدوم به منزله مداخله دین در امور سیاسی و نظام حکمرانی نیست. کتاب ادامه میدم. نوشتم در این حال مسئله رابطه دین با امر حکمرانی چه در سکولاریسم فرانسوی لائیسیته و چه در سکولاریسم غیر فرانسوی مسئله محوری است. اینجا در انتها گفتم که پاتریشیا کرون نیز غیر دینی تلقی کردن حکومت و سیاست را سکولار بودن می داند. بنابراین همونطور که دیدیم برخلاف ادعای طباطبایی شخصیت هایی مثل اندرو هیود، ونسا مارتین، چارلز تیلور، موریس باربیه، گی آرشه و پاتریشیا کرون همه تعریفی از سکولاریسم ارائه میدن که شباهت بسیار زیادی با تعریف یدالله موقن داره و نکته کلیدی و محوری همه اونا استقلال نظام حکمرانی از احکام دینیه. این نکته کلیدی و محوری تعریف اونها از سکولاریسمه. در کتاب هم سعی کردم که نظرات برخی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی رو اینجا مطرح کنم. در این که ببینیم در فضای اجتماعی اندیشمندان و متفکران و دانشوران حوزه سیاسی چه نظری دارن، چه حرفایی در مورد سکولاریسم میزنن. من چند تا از اونها رو به صورت تصادفی انتخاب کردم. اینجا نوشتم که این تلقی از سکولاریسم تنها محدود به صاحب نظران غربی نمی‌شود، بلکه اندیشمندان وطنی نیز به طور متعارف استنباط مشابهی از این مفهوم دارند. در اینجا به مرور سه نمونه از آنها بسنده می‌کنیم. مهدی خلجی با اتکا به آثار چارلز تیلور، جوسلین مکلور و ژان بوبرو تعاریف گوناگونی از سکولاریسم را مرور کرده و در انتهای مقاله خود می‌نویسد: سکولاریسم تنها جدایی دین از دولت و بنابراین صرفاً امری سلبی نیست، بلکه دارای محتوای ایجابی هم هست. سکولاریسم بر دو مفهوم خودآینی و انسان و آزادی او استوار است. و همونطور که می‌بینیم مثلا نگاه خلجی این استش که سکولاریسم یک مفهوم سلبی داره که جدای دین از دولته و یه مفهوم ایجابی داره که اون خودآینی انسان و آزادی انسانه. خلجی به پیروی از کانت می‌افزاید که سکولاریسم عبارت است از خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خود خیشتن است و بلوغ از نظر کانت پس زدن اقتدارهای بیرونی است. طبعا همچنان که مشهود است تعاریف اخیر خلجی نیست مناسبتی با تلقی طباطبایی از سکولاریسم ندارد. شخصیت بعدی که من رفتم سر وقتش حسین بشیری است. حسین بشیری نیست همچنان که می‌دانیم یک آموزگار نامآشنای علوم سیاسی است و سکولاریسم را جدا انگاری دین از دولت معرفی می‌کند. خب این همه منابع و مراجعش در کتاب هست. داوود فیرهی آثار پژوهشی معتبری در رابطه با دین و دولت داره و در اون کتابش در واقع از منظر او هم سکولاریسم معنای جز جدای دین از سیاست نداره. اینم در واقع عنوان یه شخصیت سیاسی و علمی دیگه‌ای که در این حوزه اظهار نظر کرده و اینم در واقع فضای فکری داخل کشور دیگه. همونطور که گفتم من فقط موکول و محدود به صاحب نظران غربی نشدم و سعی کردم از اندیشمندان وطنی از هر گروهی در واقع افرادی رو انتخاب کنم و نظراتشون رو توضیح بدم. شخصیت بعدی که من به طرح نظراتش پرداختم زانیار ابراهیمیه. بازی خط از کتاب میخونم. نوشتم که ابراهیمی معتقد است که طباطبایی سکولاریسم آلمانی را به معنای روی آوردن به دنیا و پذیرفتن قواعد بازی آن با لائیسیته فرانسوی به معنای جدایی نهاد دین از دولت خلط کرده و سپس از ترکیب آنها مفهوم مندرآوردی مانند سکولاریسم فلسفی و سیاسی را ابداع کرده است. منتقد بعدی سکولاریسم طباطبایی شیدان وثیقه. باز از روی کتابم میخونم. نوشتم اینجا که وثیق از این بابت که طباطبایی به این تفاوت توجه دارد، یعنی تفاوت بین لائیسیته و سکولاریسم رو توجه دارد، چون شیدان وثیق یه بحثی که داره اینه که اون کتاب لائیسیته خودش که کتاب خیلی خوب و شناخته شده ایه، در اونجا توضیح میده که خیلی از کسایی که درباره لائیسیته و سکولاریسم صحبت میکنن تفاوت تاریخی این دوتا رو بهش توجه ندارن، اما توضیح میده که طباطبایی به این تفاوت توجه داشته. بنابراین وثیق از این بابت که طباطبایی به این تفاوت توجه داشته خوشنوده، اما معتقد است که سکولاریزاسیون دامنه‌های متنوعی دارد و طباطبایی آن را صرفاً به دنیوی شدن مسیحیت تقلیل می‌دهد و وجوه مهم دیگر این مفهوم را از دید پنهان می‌دارد و سپس با همین تعریف ناقص به سراغ جامعه ایرانی می‌آید و دعاوی نادرستی را عرضه می‌دارد. وثیق در این باره می‌نویسد او، یعنی طباطبایی، با ساده پنداری شگفت‌انگیزی می‌تواند مدعی شود که مسئله‌ای به نام سکولاریزاسیون در ایران یا در جهان اسلام وجود ندارد، چون اسلام به خلاف مسیحیت از ابتدا دین دنیا بوده و هست. آنچه سید جواد طباطبایی به درستی بازاندیشی نسبت دین و دنیا توسط الهیات مسیحی می‌نامد ولی مضمونش را هیچگاه باز نمی‌کند، پذیرش استقلال و خودمختاری ساحت دولت و قانونگذاری از قیمومیت دین و کلیسا از جانب الهیات مسیحی است و این همان ویژگی اساسی در مسیحیت و غایب در اسلام است. این همان جنبه مهمی است که سید جواد طباطبایی و همه کسانی که از بی‌نیازی اسلام به سکولاریسم سخن می‌رانند در تعریف و تفسیر خود از سکولاریزاسیون غربی در نظر نمی‌گیرند. چه در غیر این صورت آنها ناگزیر باید نشان دهند که چنین مضمونی از سکولاریسم دینی، یعنی تحول مبانی نظری الهیات دینی در جهت تن دادن به پس نشستن دین از امر دولتمداری و کشورداری و پذیرش خودمختاری و استقلال امر دولت و قانونگذاری نسبت به احکام دینی در اسلام نیز وجود دارد، اما این ادعایی است که حتی تخیلش در اسلام بسی دشوار است. من در ادامه توضیح دادم که افزون بر آنچه تا کنون گفته شد اشاره به یک نکته دیگر نیز ضروری می نماید. همچنان که گی آرشه توضیح می دهد در برخی از نظام‌های لیبرال دموکرات غربی دولت برخی از هزینه‌های کلیساها را پرداخت می‌کند یا یک دین صرفاً به صورت نمادین به عنوان دین رسمی کشور معرفی شده است. عدم جدایی دین از دولت در این نمونه‌ها صرفاً به منزله وجود این سطح از ارتباط میان دین و دولت است. اما در کشورهای لایق دولت‌ها هیچ بودجه‌ای را برای تأمین هزینه‌های کلیساها و نظایر آن اختصاص نمی‌دهند و چیزی به عنوان دین نمادین نیست وجود ندارد. اما وجه مشترک تمامی این کشورها هم از لایک یا سکولار از این قرار است که همان قاعده مورد اشاره شیدان وسیق شامل خودمختاری و استقلال امر حکمرانی و قانونگذاری نسبت به احکام دینی برقرار است و ادیان دخالتی در امور دولت مداری و کشورداری نمی کنند. در انتهای این بخش من گفتم که سکولاریسم و اصلاح دینی تنها موارد مناقشه برانگیز در دستگاه مفاهیم ابداع شده توسط طباطبایی نیستند.